أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی در ارتباط با اجتهاد تجزی و مجتهد متجزی دو مسئله رو مطرح کردند. مسئله اول این که فرمودند آنچه را که به دست می آورد این مجتهد متجزی، این حجیت دارد برایش. حالا بقیه فقها و اصولیین اطلاقات دیگری رو هم دارن اینجا که امروز عرض میکنم. بعد فرمودند حجیت دارد، یعنی مجتهد متجزی در عبادات یا در بعض عبادات آنچه را که به دست می آورد برایش حجت است. یعنی می تونه طبق اون عمل کنه. این یه مسئله بود ایشون فرمودن. مسئله بعدی این بود که دیگران هم که به اجتهاد نرسیده اند به عنوان مقلد می توانند به معدای اجتهاد و مجتهد متجزی عمل کنند، اما در مقام قضاوت این کوتاه آمدن ما به این راحتی نیست. فهو اشکل، یعنی ما در اجتهاد متجزی مشکل بود، اما راضی شدیم به عمومیت ادله که به این معدای خودش عمل کنه، و راضی شدیم که مقلدین به فتوای اون عمل کنن، و هر دوی اینها خالی از اشکال نبود. اما ما با ادله‌ای که داشتیم قانع شدیم به عمل خودش و رجوع غیر خودش به او، اما اشکال وجود داشت. ما از اشکال فرار کردیم و توانستیم فرار کنیم، اما در باب قضاوت فهو اشکل، یعنی به این راحتی نمیتونیم مسئله رو حل کنیم. چرا که برداشت متشرعه و حتی عقلا در اینه که قاضی یک تفوق تفوقی نیاز دارد، و این تفوق نسبت به مباحث شرع در آقای مجتهد متجزی محدود است و لذا اشکل. این حرف مرحوم آخوند خراسانی بود. میخواید رد کنید آخوند رو؟ میخواید تأیید کنید؟ خب خب اشکال دارید میکنید دیگه به آخر. خیلی خوب عرض میکنیم اینها سوالات و اشکالاتیه به آخون هست میرست. بله نه دیگه ایشون ببینید عبارتش رو و ام ببین و اما جواز و حکومتهی یعنی قضاوتهی و نفوذ و فصل خصومتهی فاشکل. نعم فاشکل یعنی چه؟ یعنی مجتهد متجزی را بتونیم بپذیریم قاضی بشه اشکال. یعنی چه؟ یعنی نباید بپذیریم. حالا بعد میگه نعم استدراک میگه، میگه اینجا هم یه مقدار با شما راه میام. تا چه اندازه راه میام؟ تا اندازه ای که نه مطلق مجتهد متجزی رو بپذیرم، مجتهد متجزی که نه فقط در یک باب اجتهاد کرده باشه بلکه ابواب متعدد رو مهارت داشته باشه ولو به اطلاق نرسیده. ببینید استدراک آخوند رو. نعم نعم یعنی چه؟ یعنی این که مطلقا نپذیرم مطلق مجتهد متجزی را، نعم که یه سوراخ میکنم بهش و آن این که محدود مجتهدین متجزی را میپذیرم. اون محدود کیا؟ لا یبعد نفوذه مجتهد متجزی بعید نیست که نافذ باشه و مؤثر باشه و پذیرفته بشه اذا عرف جملتا معتدتا بها، نه فقط در باب صلات. بالاخره ابواب متعدد رو از عهدش برآمده باشد. این مجتهد متجزی ولو مطلق نیست، اینجا باز من کوتاه میام. ببینی واجتهد فیها، نه در یک باب، ابواب متعدد رو اجتهاد بتونه بکنه. به حیثو بله جملتن معتدتن بها، یعنی تعداد معتدتن بها از این احکام شریعت رو بتونه اجتهاد بکنه. واجتهد فیها، یعنی واجتهد فی جملتن معتدتن بها را. به حیث میشه توضیح بدید؟ به حیث یصح ان یقال فی حقه عرفا انه ممن عرف احکامهم، یعنی این رو تو عرف بگن بابا احکام و شریعت ها وارده، بابا تو کل فقه فقط حد جا نتونسته، میگن این احکام و بلده، تو کل فقه ارث رو نتونسته، میگن این وارده. مثلا تو کل فقه، فقه البنوک که بحث ارز هست، اینو نمیتونه از توش در بره، ولی تمام مسائل رو از توش در میره. بله این میتونه قاضی بشه، اما این که تو کل فقه یکی دو سه تا باب رو بلده، اول کارش هم هست، هنوز سرد و گرم اجتهاد رو نه. بابا این تو خونش یا با چند تا طلبه مباحثه کرده، تو طهارت و صلات در رفته از توش، اینا نمیتونم بپذیرم قاضی و حاکم بشه. این حرف مرحوم آخوند خراسانی است. کما مر، یعنی عرف متشرعه، عرف متشرعه بگن این احکام و وارده. خب عرف متشرعه که توجهی به کتاب الارث نداره، که همین که میگه که این بابا احکام و بلده، این به عنوان قاضی میتواند. این نظر مرحوم آخوند خراسان. اما امام قدس سره رو در جلد دوم معتمد الاصول صفحه 424 در تهذیبم، همینطور در تهذیبم مقرر محترم با همین سیاق معتمد الاصول، اما حالا معتمد الاصول یه مقدار سلیستر، بروزتر و بهتر میتونین از توش در. ایشون هم مسائل رو مطرح کردند. مسئله اولشون اینه که میفرمان درست ما اجتهاد رو نیمدیم تقسیم کنیم به مطلق و متجزی، اما این اجتهاد وقتی محقق شد فی ضمن المتجزی او فی ضمن المطلق مسائلی مطرح می شود. یکیش اینه که لا یجوز و له رجوع الی الغیر، یعنی وقتی صاحب نظر شد حکم و استخراج کرد، معنا و مفهومش اینه که من به نظر صاحب رسیدم و نظر مخالف من نظر صاحب نیست، چون بعید کسی به نظر غیر صاحب برسد آ بگه نه نظر غیر صاحب من درسته اما نظر صاحب دیگران غلطه. اینطور که نیست، مخصوصا در فقیه. این تمام سعیشو کرده نظر خودشو حجت میدونه، یعنی در واقع خودشو عالم به این حکم میداند و نظر مخالف خودش رو نظر عالمانه نمیداند. اگر اونا عالمانه میدونست که اونا انتخاب میکرد. پس رجوع این آقا به غیر میشه رجوع العالم الی الجاهل، و ما نص مخالف این داریم. نمیشه کسی که به نظر رسید نظرش رو باید عمل کنه. بله ممکنه شما بگید که آقا این جهل مرکب داره، ولی این جهل مرکب، میدونید که جهل مرکب جاهل خودشو عالم فرض کرده. علا فرض اعتقادهی هو العالم و الغیر هو الجاهل، ولا یجوز رجوع العالم الی الجاهل. این مسئله اول. ولذا بعد ایشون میفرماد و بل جمله که رجوع عالم به جاهل ممکن نیست، لا فی ضمن الاجتهاد المطلق ولا فی ضمن الاجتهاد المتجزی. فرقم نمی کنه اینا، چون فرق امام با مرحوم آخوند خراسانی همین بود دیگه. مرحوم امام فرمودن ما بحثمون سر اجتهاده، اذا حصل فلا بحث فیه، وقتی حاصل شد اجتهاد دیگه بحث نداریم درش، برای اینکه بحث بعد الحصول بحث تحصیل حاصله و تحصیل حاصل جایز نیست. اما مرحوم آخوند خراسانی اصلا تو وجه الامکانش بحث میکرد، میگفت آیا اصلا اجتهاد متجزی و اجتهاد تجزی ممکنه؟ از دو مسیر و کانال مرحوم آخوند و مرحوم امام و آیت الله خویی رفتن. خب این مسئله اول رو امام اینطور، بعدم امام میفرماد که اشکالم بی خودی نکنید، اشکال نیشخولی نکنید، نگید که آقا این آقایی که مجتهده چه مطلقش چه متجزیش، این که الان نمیدونه حکم. بله، شما مرجع تام مع اجتهاد المطلق رجوع میکنی محضرش، سوال میکنی، یه تأملی میکنه، میفرماد در هیئت استفتائیه مطرح میکنه، بعدن پاسخ شما رو میدهیم. نگو این جاهله، این جاهل نیست. اون جاهلی که واجب است رجوع به عالم بکنه جاهلی است که توان استخراج حکم رو ندارد، ملکه اجتهاد رو ندارد. این جهلش جهل موقته، اجتهاد بالفعل دارد. اجتهاد بالفعل یعنی چه؟ یعنی قوت الاستنباط دارد. بله، قوه استعمال غیر از علم نقدی به حکم است. این توانایی دارد، یعنی کمیتش در رجال تعطیل نیست. دیدی عرف مردم میگه فلانی نظر، میگه ولش کن این تعطیله. عرف مردم میگن دیگه، میگه به فلانی مشورت کرد، میگه نه بابا این خودش تعطیله. این تعطیل نیست، این ملکه موجوده. آقا این فاعل رو از مفعول تشخیص میده. بله اگر یه جایی هم رسید بود کبرت کلمتن تخرجو من افواههم، اونقدر قدرتمنده که آنی با یک رجوع به تراث و کتب معتبره میتونه بفهمه که کبرت از افعال ملحق به افعال ذمه و کلمتن مفعول نیست، فاعل نیست، تمیزه، مثل بعثه. اینا رو میتونه استخراج کنه. پس امام میفرماد خلط مبحث هم نیاد بکنید، چه اجتهاد متجزی چه مطلق، در هر دوش هم ممکنه. شما در صلات و صوم و زکات مجتهدی، الان ازت سوال میکنم، میگی باشه میبینم بهتون میگم، میبینم توضیح پل بسائل که نمیدی ببینی، که کاری که جاهل میکنه. میبینم یعنی میری مبانی شریعت رو میبینی، کتاب و سنت و عقل و اجماع، یک مانوری توش میدی استخراج میکنه. چه متجزی باشی، چه متجزی باشی، چه مطلق، با یک مانور علمی، مانور علمی و اجتهادی و فقاهتی میدی. خوب دقت کنید ها، با مانور علمی و اجتهادی کشف میکن، ولو در حال حاضر نمیدونی. این جهل نه اون جهلیست که باید رجوع به مجتهد دیگه بکنی. خوب دقت کنی، اول ببینیم امام چی میگه. بعد امام قدس سره میفرماد پس اصلا بحث تجزی و اطلاق نیست، بحث حصول اجتهاد است. حالا حتی مباحث، ببینیم تو بحث قضاوت امام چی میگه، صبر کنید یه مقدار. تو مسئله دوم میفرماد که خب این خودش معلوم شد که نمیتونه رجوع به مجتهد دیگه بکنه. آیا دیگران هم از این آقای مجتهد ولو الان علم حضوری بالفعل جدی ندارد، بعد از 2 ساعت میتونه جواب بده، آیا میتونن تقلید کنن؟ بله. میگه بله میتونن تقلید کنن. یجوز العمل علا فتوا، ولو الان علم حضوری نقدن تو نماز جماعت بین 2 تا نماز پا شدی سوال میکنی که آقا این طبقه ارث در چه صورتی ارث بهش میرسه، باید بره ببینه. و هیچ این ندانستن فعلی 2 ساعته و 3 ساعته و 2 روزه مانع رجوع جاهل به این نیست. این عالمه، این فقیهه، این مجتهده. و حصلت له قوت الاستنباط، این قوه استنباط داره. و کان قد استنبط الاحکام من مدارکها، این توان دارد مدارک رو ببیند، استخراج کند و رد فروع بر اصول کنه. این توانایی داره، فرقم نمی کنه در همه ابواب یا نه، ارث فعلا ببخشید. آقا فقه البنوک رو فعلا ببخشید، چه اشکالی؟ اما یه نکته ای امام دارد، میگه ولا یخفا، میگه یه نکته رو غافل نشید. اون نکته چیه؟ در بابی که شما میگید این عمل کنه علی وفق فتوا، و یا میگید که جاهل به او رجوع کنه، ابزارشو باید داشته باشه، نداشته باشه فایده نداره. لا یخفا ان البلوغ الى هذه المرتبه، هذه المرتبه یعنی مرتبه الفقاهه، مرتبه الاجتهاد، مرتبه استنباط الحکم، رد الفروع الى الاصول، مشروط به شرایط. اینا حساب و کتاب داره. این که هر روز بیاد یه چیزی من دراری درست بکنه، اینقدرم شهر هرت نیست. حساب و کتاب داره اجتهاد. وحی الاطلاع علی قوانین نحو و صرف ولو به تحصیل قوت بها یقدر علی رجوع الی الکتب المشتمله، یعنی ولو الان کبقتتن زیدون تلع آیر گذاشتی جلوش، این نیاز به مراجعه داشته باشد. باید ببینه شأن نزول کجاست، آیا القاء خصوصیت میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه. باید ببینه آیا این نسه یا ظاهره. باید ببینه این دلیل اماره است یا طریقه. باید مبنا داشته باشد که اماره مقدمه یا طریق. باید مبنا داشته باشه که آیا این طریق الی حکم شرعی است، حکم شرعی واقعی، ام حکم شرعی از ظاهری. این قدرت داشته باشه ولو به رجوع. و هازا امرون مهمون، اینا رو امام می فرماد. ربما تقع الغفلت عنه لعجل کسرت المجانسه مع المطالب العقلیه. چه بسا تو این مباحث صغرا و کبرا و ابزارها مباحث شرعی رو با مباحث عقلی نتونه کنار هم قرارش بده. اینا مهمه. و شدت المبارست مع الامور العملیه، اصلا بعض موقع شبهه براش ممکنه پیش بیاد، تو شبهه نتونه گلیمشو از آب بکشه بالا. نه من اینو مستحد نمیگم، نه تجزیان نه مطلقا، نه کسی که گلیمشو از آب بتونه بکشه بالا، در بره از این مباحث. ما انه لابد من القاء الروایات فی محیط عرف اهل سوق و حملها علی ما یفهمونه منها، لان الراوی فی کثیر منها بل اکثرها کان من الاشخاص العادیه. آقا من تقاضام اینه که این تکه های عبارات امام قدس سره رو خیلی دقت کنید. گاهی ما طلبا غرق در فنون میشیم، وقتی میرسیم به روایتی که امام صادق به یه آدم معمولی جواب داده، تمام اون فنون رو میخوایم اونجا پیاده کنیم. میگه نه، امام میفرماد باید این آقای فقیه حالیش باشه که امام به مقتضای حال مخاطب سخن میگه. این که یه جا از دروازه وارد نمیشه، یه جا از سوراخ ته سوزن میخواد وارد بشه، نه به این روایتی که نبی مکرم اسلام فرموده فقیه باید متوجه بشه تو چه فضایی پیغمبر اینجور صحبت کرد. اگه میخواد استدلال به کلام پیغمبر کنه باید اون فضا رو حواسش باشه. تو مباحث تقیه هم همینطوره. شؤون روات فرق میکرده. شؤون روات، بعضی روات رو امام خیلی حساب شده باش صحبت سخن میگه، اونجا حساب شده فقیه باید فتوا بده. اما یه وقت مع المسامحه به یک رعیتی که از راه از زراعتش رسیده یه چیزی سوال کرده، امام جواب داده. اینا به همون اندازه باید فهم کنی از روایتش. نمیتونی از این روایت استدلال هایی بکنی که این استدلال ها اصلا در مقام فهم این راوی نیست. اینا رو باید فقیه حالیش باشه. خیلی عجیب، امام قدس سره با علما به صورت عالمانه سخن میگفته، با عرفا به صورت عارفانه سخن میگه و با عوام به صورت کلم الناس علی قدر عقوله. گفتن که اینم حالا بگم که بالاخره خستن نشید، حالا بخواییم وارد فقه بشیم اونجا دیگه حوصله نداشته باشید. گفتن که نمیگم، حالا اون مرجع زمان رو نمیگم، ولو شما بدانید. چون یک گاهی انسان یه چیزایی میخواد بگه، اون وقت پرش میخوره به یه گروهی یا به یه استانی یا به یه شهری، اینا شرعاً اشکال داره، حواستمون جمع باشه. این مرجع و فقیه به قول استاد ما مرحوم آیت الله اشتهاردی میگفت ایشون مصداق اکثر و اهل الجنه البلها بوده. مرجع ها این البلها، استاد میگفت بلها نه یعنی کسی که نفهمه، نه، یعنی کسی که خودش رو گرفتار عناوین و تعارفات جامعه نکرده. این فقیه بزرگ و مرجع هر کس بهش میرسید از اقوام و غیر اقوام سلام میکرد، ایشونم احوال پرسی میکرد و خداحافظی میکرد. یه روز این دفتریا بهش گفتن آقا آخه قربونت بریم، این چه روشیه؟ گفت مگه چه مشکلی دارم؟ گفتن که آخر طرف از یه کشور دیگه، از یه شهر دیگه اومده، شما مثل این کسی که همسایتونه احوال پرسی میکنی. پاسخ میده که من همه رو با یه چشم نگاه میکنم که اگر دیگری بود سوء تفاهم براش نشه. گفتن حالا شما یه مقدار همه را بیشتر احوال پرسی کن. یه موقعی یه خارکنی رسید، یه آقایم اومد رد بشه، خب اونو خیلی گرم گرفت، این خارکنم رسیده بود، اینم همونجور گرم گرفت. بعد بیچاره شد زیر بار این خار و خاشاک که روشونش بود، خسته شد. به آقا گفتن آقا نمیشه مثل همون قبل مختصر احوال پرسی بکنی؟ بابا اینا در آوردی. راه صحیح چیست؟ راه صحیح و عالمانه اونه که فقیه روایت رو ببینه تو چه فضایی گفته شده است، امام به کی گفته، امام در چه حالی گفته. اینا مهمه، اینا رو باید ملاک قرار بده، اینا رو باید توجه بکنه. ببرم نه، مبانی اجتهاد یعنی مبانی شرع، مدارک شرع. مدارک شرع کتاب و گفتم سنت و عقل و اجماع. حالا در این کتاب و سنت و عقل و اجماع هم که اختلافات ها دیدید که، پس مبانی چیه؟
نه،
نه، مبانی یعنی مدارک. اینجا نه اون مبنای فقاهت منظور باشه. مبانی اجتهاد یعنی این که کتاب و سنت و عقل و اجماع رو ببینه، بعد او تو مباحث اختلافی باید دارای مبنا بشه. شما اون مبنا رو دارید میگی، اون مبنا رو ما هم قبول داریم. یعنی شما تو بحث رجال، مثلا تو بحث خود القاء خصوصیت، شما باید دارای مبنا بشید. بله بله، نه در مثال که مناقشه نی، میخوام تقریبه به ذهنتون بشه. و الا شما در استفاده از ظاهر باید دارای مبنای فقهی بشید. کدوم ظاهر رو میتونید تمسک بکنید؟ در بحث سنت کدام سنت رو میتونید قبول کنید؟ آیا مبنای اخباری یا غیر اخباری؟ اینا مبنا باید پیدا بکنید. تو خود رجالش شما مبنا باید پیدا بکنید. آیا الان میرسیم روایات تو فقه رو امروز، آیا در مباحث فقهی اگر شما یکی از اصحاب رجال نص بر وساقت کرد و یکی اومد نص بر کذابیت کرد، چیکار میخواد بکنه؟ مبانی مختلفی اینجا هست، عرض خواهیم کرد. مبنا باید پیدا بکنید. شما در مباحث علم و اصول مبنا باید پیدا بکنید. اینها مهمه. یعنی چه به نقل و عقل؟ خب همش نقل و عقله؟ حالا غیر نقل و عقل هیچی دیگه نیست؟ مگه میشه همزر؟ نقل منظورتون چیه؟ روایی؟ یعنی کتاب چطور؟ اگر شما یه روایتی داشتید مخالف آیات قرآن، آیا چیکار میکنید؟ نه، ایشون میگه روایت دارم به شرط. هم کتاب. خب حالا اگر شما کتاب و سنت چیزی را گفت، نه به نقل گره بخوره که نقل دارای شرایط دیگه. اگه شرایط نقل رو داشت، یعنی خبر ثقه عادل بود، بهش ملتزم میشه. اما آیا این خبر ثقه عادل که از ظن خاصه میتونه در مقابل نصی که موجب یقین مقاومت کنه؟ میتونه در مقابل اجماع ایستادگی کنه؟ اینا مباحث مهم اجتهاده. شما در باب تعادل و تراجی همین ها رو میاد میگن دیگه، میگن تعادل و تراجی و تعارض یک بین دوتا آیه است، یه وقت بین آیه و روایته، یک بین دوتا روایته، یه وقت بین اماره و طریقه، یه وقت بین قواعد اجتهادی و قواعد فقهی و اصوله. همه رو اونجا پنبش رو یعنی زده میشه، منقح میشه، صاحب نظر میشه و صاحب مبنا. الان شما تو مبحث اصحاب اجماع همینطوره دیگه، باید دارای مبنا بشی. حالا انشاءالله تو فقه به مناسبت ها اینها رو عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.